بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثامن، القیام و فصلات. ما موضوع سخنمون کتاب حقایق مرحوم فیض، بخش عبادات در مورد سر باطنی عباداته، از طهارت و عرض شود که نیت و اینا عبور کردیم، حالا رسیدیم به قیام. خب اولین فصل نماز قیامه، بعد از مقدمات نماز که طی میشه، بعد از طهارت میشه قیام. اما القیام فهو موصول به شخص، به شخص و القلب بین یدی الله. قیام ایستادن شخص با جسم و جان، با جسم و قلب در مقابل خداست. فلیکن رأس کالذی هو ارفع و اعضائک متطرقن متتعتعن متنکسن. میگه پس سرت که شریفترین عضو بدنت رو به پایین بنداز، نکسه این سر به پایین افتادن. ولیکن وضع رأس ان ارتفاعهی. حالا یه وقتی هست که یک کسی سینه ستب میکنه، سرش هم بالا میگیره، این علامت تکبر و غرور و خودبینیه، یا مثلا علامت اعتماد به نفس خیلی بیش از اندازه است. اما پایین انداختن سر نشانه تواضعه. تنبیهن، البته این نشانه است، ولی که نه که سرش پایینه متواضع، خیلی ها سرشون بالاست درونشون متواضع، خیلی هم سرشون پایینه، گردنشون هم کجه، هیچ هم تواضع ندارن. موضوع سخن اینه که این حالات ظاهری کنایه از حالات باطنی است، ولی نه به این معنا که هر کسی این ظاهر رو داشون باطن رو داره، چه بسا که امثال بنده همه این ظاهر رو دارن هیچ باطن رو نداره. پس این تایید ظاهر نیست که بگیم حالا هرکی گردنش کج بود این علامت مثلا تواضعه. این که میگه در مقابل خدا سر رو در نماز به پایین بنداز، چون مستحب اینه که انسان مهر رو نگاه کنه دیگه، مستحب اینه. این استحباب کنایه از یک پیام باطنیه. پیام باطنیش اینه که تنبیهن، برای آگاهی، علا الزام القلب التواضع، این است که قلب رو ملزم به تواضع کنه. سر قلب باید پایین افکنده بشه، ولی علامتش این همین حالت ظاهری. و تبری عن ترأس و تکبر، و براءت جستن از ریاست طلبی و سری در سرها در آوردن و تکبر. ولیکن علی ذکر که هاهنا خطر المقام بین یدی الله فی حول المطلب. ما یه موقفی داریم از مواقف بعد از مرگ که خیلی از این موقف ما رو برحذر داشتن. حالا یک کمی تقریب به ذهن میشه کرد این موقف رو. تقریب به ذهنش اینه که آدم یک کار خلافی داره میکنه، یه دفعه موچش باز شه، یعنی مورد مشاهده قرار بگیره در حین انجام یک خلافی. چه حالی آدم داره؟ میگن یه موقفی هست که انسان در اون موقع متوجه میشه که خداوند از تمام سر و باطنش آگاه بوده. اینو بهش میگن حول مطلع. مطلع اسم مفعوله، اون مطلع، خدا مطلع اسم فاعله، ما میشیم مطلع، یعنی از حال ما آگاهه. البته اون دائما از حال ما آگاهه، ولی یه موقفی هست که بعد از مرگ پرده ها کنار میره. شما اینو شنیدین که در مواقف بعد از مرگ، مثلا سوال و جواب، نکیر و منکره، اینا مواقف بعد از مرگ. حالا گرچه مثلا میگفت یه کسی خیلی آدم ناجوری بود از دنیا رفت، بعد گفتن که در خواب دیدنش، گفت والا هرچی اینا گفته بودن همش دروغ بود، نه منکری نه نکیری، اصلا این سوال جوابی نبود، ما رو صاف بردن تو جهنم، اصلا حساب کتاب نکردن. این جوکه، ولی اینم واقعیت. میگن بعضی اصلا حساب کتاب نمیشن، چون اصلا لزومی به حساب کتاب نیست. این تو تعابیر روایی اومده، گرچه حالا اینو به معنی طنز نقل میکنن، ولی واقعی ریشه روایی داره. حالا این تو این موقعیت که میگم مثلا نکیر و منکر، سوال و جواب قبر، اینا همه یه حده. بی حدش اونه که در مقابل حق تعالی قرار میگیره. اینو میگن حول مطلع. میگن اونجا حالی به اون شخص دست میده که با هیچ عذابی قابل مقایسه نیست. یعنی در یک لحظه انسان متوجه میشه که حق تعالی از تمام سر و خفیش آگاه بوده. ایشون میفرماید ولیکن، حالا که ایستادی به نماز ذکرت این باشه، به این یاد این معنا باش که هاهنا خطر المقام بین یدی الله فی حول المطلع عند التعرض للسؤال. یادت باشه که یه روزی اونجا قرار خواهی گرفت در معرض سوال، در حول مطلع که حق تعالی میخواد ازت سوال جواب کنه. و علم فی الحال انک قائم بین یدی الله، بدان که در مقابل خدا ایستادی. من یه وقتی حاج آقا امجد چشمشو عمل کرده بود نمیتونست سجده بره، بعد میخواست منو بندازه جلو که من پیش نماز بشم. باور کنی من یه حالی اصلا اون موقع دست داد، حال بدی، خدا رو شو یکی از راه رسید اونو انداختن جلو، من نجات پیدا کردم. یعنی یه لحظه احساس کردم که جونم داره از تنم بیرون میره، اصلا نمیتونم برای شما توصیف کنم. حالا حاج آقا امجد یه بنده ای از بندگان خوب خداست، من این همه در قول خدا ایستادم نماز خوندم حواسم جای دیگه بود، هیچ از این حال بهم دست ندید. به همین خاطر میگه اون استاد، یک استادی شاگردی رو در جلسه درسش دید، دید این آدم فوق‌العاده ایه، بهش گفت که تو چیکار میکنی؟ گفت من شب یه ختم قرآن میخونم. گفت حالا امشب به یاد من بخون. یه فردا اومد گفت که چرا خوندی؟ گفت 15 جز. نتونسته بود یه ختم رو تموم کنه به یاد استاد. حالا تو این داستان ادامه داره، اونش بمانه. ولی این حالتی که آدم احساس کنه در مقابل یک کسی ایستاده، حالا آقای امجد یه انسانه، من تصورم که الان من میخوام با این حال پراکنده و ذهن آشفتم بایستم جلو پیش نماز این آقا بشم. اون وقت ایشون میفهمد که تصور کن که تو در مقابل کسی ایستادی که اون بر تمام حالات تو آگاه. فقوم بین یدیه، به ایست در مقابل اون، قیامک بین یدی بعض الملوک زمان، انگار در مقابل یه پادشاه ایستادی. ان کنت، حالا ما از پادشاه که نمیترسیم که دیگه، بعد انقلاب دیگه از شاه نمیترسیم، از مسئولین هم نمیترسیم. گفت که پادشاه گفته بود که این قصاب، گفته بودن قصاب ظلم میکنه، گفت بود بری بهش بگی ظلم نکنه، گفته بود من از پادشاه نمیترسم. پادشاه گفت بود الحمدلله منم از قصاب نمیترسم. حالا ما نمیترسیم، ولی مثلا نسبت به علما خب ما یه حال احترامی داریم دیگه، فکر کنم مثلا مقابل آقای بهچت ایستاد، خب یه حال خاصی به آدم دست میده. ایشون میگه ملوک، چون مردم بالا از ملوک یه هیبتی در سینه هاشون هست، حالا ما الحمدلله بعد از انقلاب از ملوک هیبتی در سینه هامون نیست، ولی نسبت به بزرگان اینطوری هستیم، یه بزرگی مقابل ما باشه یه حال خاصی داریم نسبت به اون. میفهمد تصور کن که در مقابل یکی از پادشاهان زمانت ایستادی. ان کنت تعجز عن معرفت کنه جلاله، گرچه از آگاهی بر معرفت کنه جلالش عاجزی. بل قدر دوام قیام که فی صلاتک، و همون مدتی که در نماز هستی. من حساب کردم رکعت یه دقیقه است، 4 رکعت 4 دقیقه، 17 رکعت 17 دقیقه. ما 17 دقیقه نمیتونیم حضور قبل، من که نمیتونم راست حسینی شد فرده قیامت نندیدی نگی تو اینا رو گفتی ها. من هفته پیش 24 ساعت قبض بودم بعد این جلسه، چون یه حرفایی زدم دیدم بخواه اینا رو من دارم میزنم، باور کنیم 24 ساعت حالا بعد ما 17 دقیقه حضور قبل نداریم. 17 دقیقه که هیچی، 7 دقیقه که هیچی، یه دقیقه شما بگو یه سجده، چون در روایات هست کسی یک سجده مقبول داشته باشه اهل نجات. خود این بزرگوار میگه نکردم یک سجودی در همه عمر که آید آن به کار استغفر. یک سجود، فیض میگه اینو، نکردم یک سجودی در همه عمر که آید آن به کار استغفر الله. ز هرچه غیر یار استغفر الله، ز بود مستعار استغفر الله. جوانی رفت و پیری هم سر آمد، نکردم هیچ کار استغفر الله. نکردم یک سجودی در همه عمر که آید آن به کار استغفر. خطا بود هر چه گفتم هر چه کردم، از آنها بیشمار استغفر الله. دمی کان بگذرد بی یاد رویش، از آن دم الهزار استغفر الله. به اندازه دوام قیامت در نماز بدان که انک ملحوظون، بدان که تو مورد لحاظی، به تو توجه شده. مرغوبون به عین کالیتن، فکر کن که یک چشم سالمی با توجه، من رجل صالح من اهله، فکر کن یه انسان صالحی به تو توجه میکنه. فانک تحت او اندزاله که اطرافک، اگه بفهمی یه آدم صالحی داره نمازتو نگاه میکنه، تو یه حال دیگه داری در نماز. و تخش او جواره اوک، جواره یه خشوع دیگه داره. و یس کن و جمعی و اجزای که، یه سکونتی داری به ترس از این که اون شخص حال تو رو ببینه. و ازا احسست من نفس کلتماس که اند ملاحظت عبد مسکین، وقتی که از مشاهده یه عبدی که خودش عبد مسکینه این حال به تو دست میده، فآتب نفسک فقل لا، خودتو عتاب کن و به خودت بگو انک تدعین معرفت الله، تو ادعای معرفت الله داری و حبه، ادعای محبوب بودن، ادعای حب الهی داری. افلا تستحین من اجترائک علی، از این جرأت خودت بر اون خجالت نمیکشی. مع توقیره که عبدن من عباده، به یک بنده از بندگان اون اهمیت میدی. او تخشین ناس، از مردم خشیت داریم. اولا تخشین نهو. سؤال النبی، از پیامبر سوال کردن کیف الحیاء من الله، چطوری از خدا حیا داشته باشیم؟ فقال تستحی منه کما تستحی من الرجل الصالح من اهلك، چطور از این مرد صالح از خاندانت حیا میکنی؟ از اونم حیا کن. خب حالا بعد از قیام تکبیره. اذا توجهت به تکبیرات، چون هفت تکبیره دیگه، هفت تکبیر، شش تاش مستحبه، یکیش هم که تکبیرات الاحرامی که واجبه، لذا ایشون میگه تکبیرات. وقتی به تکبیرات متوجه شدی، فاستحضر عظمت الله سبحانه، عظمت خدا رو حاضر کن در قلبت. چرا؟ چون شما میخوای بگی الله اکبر. و صغر نفسک، خودتو کوچک کن. و خست عبادتک، خودتو بی ارزش بودن عبادتت در جنب عظمت اون. و انحطاط همت که عن القیام به وظایف، و بدان که در همت تو از قیام به وظایف اون عاجزه. و تفکر عند قولک، وقتی میگی اللهم، این از مستحبات تکبیرات الاحرام، اللهم انت الملك الحق فی عظیم ملکه و عموم قدرته و استیلائه علی جمیع العوالم، خدایا تو پادشاه بر حقی در سلطنت عظیمت، در قدرت عام فراگیرت و تسلطت بر تمامی عوالم. سمرج الى نفس که به ذل و الانکسار، به خودت مراجعه کن در ذلت و انکسار و اعتراف به گناهان و استغفار. بگو عملت سوءا و ظلمت نفسی، عملت سوءا، خدایا من بد کردم، و ظلمت نفسی، به خودم ظلم کردم. فاغفر لی انه لا یغفر الذنوب الا انت، هیچ کس بخشنده گناهان نیست جز تو. وحذر دعوته لک بالقیام، یادت بیاد که اون از تو دعوت کرده به قیام. و مثل نفسک بین یدی، توجه کن که در مقابل اون ایستادی. و انه قریب من کم یجیب دعوت الدائی، و بدان که اون به تو نزدیکه و دعوت دعا کننده رو اجابت میکنه. اذا دعا و یسمع و نداعه، صداشو میشنوه. و ان بیدهی خیر الدنیا و الاخره، به یاد بیار که در مقابل کسی ایستادی که خیر دنیا و آخرت در دست اونست، لا بید غیره، به دست غیر اون نیست. یکی از زیباترین جملات در ادعیه، جمله مناجات شعبانی است، به یدک لا بید غیرک، به ید کلا به ید غیرک. در لغت عرب تقدیم جار و مجرور دلالت بر حصر میکنه، ولی انقدر زیباست به این اکتفا نمیکنه. به ید که نمیگه زیادتی به یدک، میگه به ید که زیادتی، به ید تازه به ید که اکتفا نمیکنه، میگه به ید کلا به ید غیرک. این لا به ید غیرک لازم نبود، چون به یدی که خودش اینو داره تو خودش. به دست فقط به دست توست، نه به دست غیر تو. زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، زیادت من، نقص من، نفع من، ضرر من. واقعا اگه کسی این یه دونه جمله رو باور کنه، اصلا بدی تو عالم باقی میمونه که من بفهمم نقص و نفع و ضرر و زیادت که هم دست خداست دیگه، من با شما کاری ندارم، شما با من کاری نداری. همه ابواب شر بسته میشه. یکی از ابواب شر مراد بازیه. کار مرید سخت‌تره یا کار مراد؟ کار مراد سخت‌تره، چون مراد بعد مرید رو حفظ کنه. اون مراد اگه مرید، خب مرید چیکار میکنه؟ مرید پول براش میاره، امکانات بهش میده، توجه بهش میکنه، مردم رو دورش جمع میکنه، خیلی کارا میکنه دیگه. حالا هر کی دنبال یک دنبال پوله، یکی توجه، یکی حاضر پول بده بهش توجه کنن. خب این برای که اون مریدو حفظ کنه باید جونش باید بیاد بالا. ولی اگه فهمید که این عالم در پنجه قدرت خداست، من کیو باید حفظ کنم؟ من یه نفر رو باید حفظ کنم، اون قلب خودمه در پیشگاه خدا، بقیه کارا دستمونه. زیادت من، نقص من، نفع من، ضرر من به یده که. چقدر این جمله زیباست. بعضی اینو برای سجده شون انتخاب کردن، سجده آخر نمازشون. به یده که لا به ید غیره که. زیادتی و نقصی و نفعی و نقص من، نفع من، ضرر من، زیادت من، همه به دست توست، نه به دست غیر تو. حالا شما بفهمید توکل چیه. توکل همینه، همین این توکله. خدا رحمت کنه مرحوم آسد علی آقای نجفی رو، ایشون یه حرف قشنگی داشت، یه تعبیری داشت، میگفت این مسائل مثل یه پیچ هزار پره. شما یه مهره هزار پر رو، شما مهره هزار تا پره داره این مهره، یه پره شو جا بندازی اون 999 تا دیگه جا میفته، یکیش جا بیفته بقیه همه جا میفته، یکیش جا نیفتاده. یعنی الله اکبر جا بیفته بقیه جا افتاد، لا اله الا الله جا بیفته بقیه جا افتاد، لا مؤثر فی الوجود الا الله جا بیفته بقیه جا افتاد. به ید کلا و به ید غیره که این جا بیفته، به دست توست نه به دست غیر تو. قرآن از اول تا آخر حرفش اینه، میگه یه نفر در عالم همه کار است. خدا وکیلی غیر از این چیزی میگه؟ شما اگه قرآن همه خوندید دیگه بگید غیر از این چیزی میگه؟ از اول تا آخر میگه همه عالم همه با هم هیچ کارن، یکی همه کار است و سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن در دو کلمه نفی غیر، این قرآن، قرآن در دو کلمه تعریفشه نفی غیر. نه اینکه نمیگه آسمان نیست، زمین نیست، کوه نیست، دریا نیست، اینا که همه هست. میگه هیچ کس مؤثر نیست. وقت ما همه زندگیمون درد و غم و رنج و ناراحتی و بیماری داریم، بیپولی داریم، گرفتار تربیت بچه هامون هستیم، گرفتار اوضاع اجتماعی هستیم، چون همه زندگیمون پیچیده شده در اسباب، با اسباب کار داریم، از اسباب اثر می طلبیم. البته ما خداوند جوری طراحیمون کرده که باید به سراغ اسباب بریم، ولی اسباب اثر ندارن، اثرگذار خداست. این فرهنگ توحیده، توحید اینو میگه. حالا راست میگه یا دروغ، راست یا دروغ، افسانه است این حرفا، واقعیت این حرفا، خلاصه حرفش اینه. به دل کسی بشینه، به دل کسی نشینه، سخن توحید اینه. توحید اصلا توحیده دیگه. توحید یعنی فعل یفعل و تفعیل، وحد یوحد و توحید. مصدر باب تفعیل از ریشه وحد، توحید یعنی واحد شمردن. توحید یعنی میخوام بگم یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، همه کار خداست. به یده که لا به ید غیره که، زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، نقص من، نفع من، ضرر من، به دست توست نه به دست غیره تو. ان به یدهی خیر الدنیا والآخره لا به ید غیره، خیر دنیا آخرت به دست اونه نه به دست غیره اون. اون وقت این همون قول توی که میگی لبیک و سعدک. لبیک یعنی این، تو حج که میگن لبیک اینه معنیش. اللهم لبیک یعنی چی؟ یعنی خدا گفتی بیا من آمدم. سعدک یعنی خوش آمدی. شما، من از شما یه کمکی میخوام، شما میگی لبیک. لبیک ترجمه عربیش اینه اولب لک البابین، تسنیه هست دیگه، لبیک یعنی اولب لک البابین، یعنی پاسخ میدهم به تو، پاسخ دادنی پاسخ دادنی پاسخ دادنی. فارسی فارسی فارسیش اینه، میگم بیا، میگه اومدم اومدم اومدم، داری تاکید میکنی، نگران نباش، اومدم اومدم اومدم. لبیک یعنی این، داری میگه خدایا لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک و چی میگی؟ لا شریک لک لبیک. دو نفر رفته بودن تو قطار با یکی همکوپه شده بودن، این بعد فهمیده بودن این مسئول حجه. بعد اینا با هم گفته بودن که ما با این یه رفاقتی پیدا کنیم ما رو ببره حج. بعد شک کرده بودن، گفته بودن که بریم این از حاج آقا امجد بپرسیم ببینیم که این بکنیم این کار رو یا نه. خود این آقا عثمان تعریف کرد، یه روحانیه ایشون، گفت تا رفتیم تو مجلس حاج آقای دیدیم پراکنده حرف میزنه، یه دفعه از یه جایی میره یه جایی دیگه. گفت یه دفعه صحبتشو قطع کرد، گفت که میخوای بری حج؟ بعد میخوای بری به اینا رو بندازی، بعد بری اونجا بگی لبک اللهم لبک لا شریک لک لبک. جواب نگرفت. حالا تو معنیش نیست که مثلا اون آقا به افکار مردم تسلط داره، من نمیخوام تبلیغ کسی رو کنم، این شاید برای منم پیش اومده باشه که دارم من یه چیز بگم یه کسی اون موردش باشه. لطف خداست به اشخاص، لطف به این آقا بوده که شنونده بوده، برای خود بنده از رادیو این پیش اومده. یکی ازم یه سوالی کرد، جوابش بلد نبودم، عجله هم داشتم، تا اومدم ماشینم روشن کردم، رادیو با ماشین روشن میشه دیگه، وقتی روشن میشه تا با ماشین روشن میشه. گفت بله، بعضیا این سوالو میپرسن همون سواله و جوابش در فلان کتاب در صفحه بهمانی هست. به فاصله یه دونه از توی مسجد بیرون اومدن ماشین روشن کردن. و اعترف بالعبودیه، تکبیرت الاحرامه، اعتراف به عبودیت کن. و ان قوام وجوده که و بد اهو و معاده اومه، و بدان که قوام تو، آغاز تو، انجام تو به اوست. بگو عبدو که و ابن و عبدهی که، اینا مستحبات نمازه، بنده تو و فرزند دو بنده تو، من که و بکه و لکه و الک، از تو هم. بکه یعنی قوامم به توه، لکه ملک تو هم. ای مالک من، این ذکر یکی از علما بوده، ای مالک من، من ملک تو هم. خب در ملک مالک هر جوری بخواد تصرف میکنه. حالا ما اینو گفتیم، حالا بدرمون در نیادیم، ما وقتی توحیدی حرف میزنیم میریم یه بلایی سرمون میادیم. خدای ما فقط حرف داریم میزنیم اینو ادعانه. میگفت گفت بیایم راضی باشیم به رضای خدا. بعد یه بیماری پیدا کرد، ببخشید میگم اینا، حبس بول شد، دستشویی نمیتونست بره. بعد دید داره منفجر میشه، بچهای محل جمع کرد، گفت منو هو کنید، بگید دروغگو، همه جمع شد، نه دروغگو، خوب شد. گفت اونی که گفت رضا به رضا کن امام حسین بود، تو نیستی. من یه وقتی خونم دماوند بود، شهر دماوند، یه چند سال اونجا زندگی کردم. بعد با یکی از دوستانمون داشتیم راجع به مسئله توحیدی صحبت میکردیم، ما در جنبه طرفداری از خدا بودیم، یه خورده از خدا طرفداری کردیم. خلاصه رفتیم خونه، گفتن گاز تموم شده، گاز هم موقع اونجا کپسولی بود، تهران گاز اومده بود ولی اونجا نه. رفتیم سر کوچه‌مون یه جای کپسول گاز داشت، دیدیم نداره، رفتیم یه جای دیگه بود اونم نداشت، یه جای اون مرکزش بود که پر می‌کرد، رفتیم که اصلا گاز خبری نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، چیکار کنیم؟ بچه‌هامون هم کوچیک بودن، گفتیم بریم تهران. اومدیم تهران و بعد غروب با خانواده اینا رفتیم یه جای خرید کنیم، دیدم یه چیزی از تو آسمون یه چیز سفید رنگی اومد رفت تو چشم. چشم شروع کرد خاریدن، قرمز شدن، باد کردن. بسم الله. اصلا تا یه ماه خلاصه این برام درد زد به این یکی چشم. فرداش هم مدرسه متحری کلاس داشتم، رفتم مدرسه یه ناظمی هم داشتیم خیلی ایشون باحت بود، رفتم باش دست بدم دیدم دستم سوخت، فکر کردم این داره با من شوخی میکنه، یه سوزن گذاشته. مثلا این بچه کوچولوها که سوزن میذاشتیم بچه بودیم دست میدادیم که سوزن رو تو دستمون بگیره، گفتم این مرد گنده چه شوخی با من میکنه. بعد یهو دیدم دستشو که کشید یه چیزی پرواز کرد رفت رو آسمون، دیدم زنبوره. این دستم هم باد کرد، حالا این چشم باد کرده، دستم باد کرده، گازم که تموم شده. فرداش رفتم زیارت عاشورا، یه جایی بود گفتم امام حسین ما رو از دست خدا نجات بده. ما یه کمی توحیدی حرف زدیم، حالا یکی یکی داره بلا دیگه قد شد. حالا چشه و دستو، حالا ما الان رفتیم اوج گرفتیم تو توحید. میگه بدان که بکن از به تو الکم ملک تو، ای مالک من ملک تو هم، در ملک تو هم قائم به تو هم. این ذکرش بوده دائما را میگفت. میگفت خادمه یه عالمی گفته بودن این آقای شما چجوریه، گفته بود خیلی خوبه فقط شبا دیوونه میشه. گفتن چطور؟ گفت نمیدونم تا صبح را میره تو حیات را میره. میگه والله خیرون و ابقا، والله خیرون و ابقا، تو سو والله خیرون و ابقا. خیلی عجیبه والله خیرون و ابقا. الیک غایت من توی، یعنی وجودت قوامت از اوست، ملک اون، بازگشتت به سوی اونه. و هو الذی یبدا الخلق، اون ابدا ایجاد میکنه خلقو، اون باز میگردونه. حاضر کن در ذهنت این حقایقو، خیلی قشنگ میگه، و ترق منها، از اینا بالا برو، اینا نردبانه. الی ما یفتح علیک من الاسرار، تا اسرار برای تو گشوده بشه. و دقایق و تلک الفیض العام من العالم الاعلا. الفصل العاشر عن نیت و فی الصلات، فصل دهم نیت. اما نیت چیه؟ نیت اینه که نیت کنم نماز ظهر میخوام بخونم، هدفم هم تقرب الله. بعضی وقتا خیال میکنن حتما این نیت رو باید به زبون بیارن، نخیر. الان شما بهتون میگم برای چی اومدین اینجا، میگم برای که میخوام حقایق گوش بدیم، نیت دیگه، ولی اینکه الان تو ذهنتون حاضر نمیشه. نیت همینه، لزومی نداره در ذهن بیاد، اصلا به زبان لزومی نداره جاری بشه. چهار رکعت نماز ظهر میخونم. ما یه فامیلی داشتیم این نماز نمیخوند، بعد رفته بود خونه یه فامیل دیگه داشتیم اون خیلی به نماز مقید بود. صبح رفته بود با مش زده بود در اتاق این بلند شو نماز بخون، اسم اون نماز نخونه، اسمش کریم بود. میگفت من کریمم، خدام کریمه، خدا منو عذاب نمیکنه. اینم استدلالش بود، نماز نمیخون. خلاصه یکی هم اسمش حسن بود، حسن رفته بود خدا رحمتش کنه، جفتشون به رحمت الهی رفت. حسن رفته بود صبح زود در اتاق کریمو کوبیده بود، کریم پاشو نماز بخون. اینم بلند شده بود بدون وضو، گفته بود دو رکعت نماز صبح میخونم از ترس صابخونه، قرات الله. از ترس صابخونه. لزومی نداره به زبان بیاد، همین که در دل کافیه. اما حالا این ظاهر نیته، حالا ایشون میخواد از باطنش حرف بزنه. اما نیت فعزم، عزم کن علا اجابت الله فی امتثال امره، اون به تو امر کرده تا عزمت امتثال امر باشه. اون امر به صلات با تمام شرایط کرده و دور از همه نواقص و مفسدات و اخلاص و جمیع ذالک، از تو اخلاص خواسته در تمام این اجزا به امید ثواب و خوف از عقاب و طلب قربت. تو این عزمو بکن، عزمش که کاری نداره. ونظر من تناجی، ببین با چه کسی حرف میزنی. در حالات اهل بیت داریم که وقتی وضو میگرفتن چهرهشون زرد میشد، در حالاتشون داریم که دست کرد در ظرف آب که وضو بگیره برای نماز شب، که نیمه شب چند ساعت مونده به اذان صبح، میگه آسمان رو تماشا کرد دستش در آب بود، نزدیک صبح بود، گفتن آقا نمازت قضا نشه، همینجا گیر کرده دست در ظرف آب چشم به آسمان، تو همین حال مونده بود. در حالات اینا داره ونظر من تو ناجی، اون میدونه کیه، ما چی میدونیم کیه؟ یه شهر قم، خونه‌ای که تو حاشیه‌شه همه جور حیواناتی هست اونجا، عقرب و مار و اخیراً گرگ هم اومده. گرگ یه خونه تو حاشیه شهر بود، یه مار اومده بود رو سینه یه بچه نوزاد، ماره نشسته بود رو سینه بچه نوزاد، اون یکی خواهر کوچولوش 2 ساله بود، اون گفت مامان جوجو. مارو جوجو دیده بود، اومده بودن جوجو رو با انبار گرفته بودن. خب اون چه میفهمه مار چیه؟ انظر من تو ناجی، با کی مناجات میکنی؟ من چه میدونم با کی مناجات میکنی؟ کیفه تو ناجی، چگونه مناجات میکنی؟ و به مازا تو ناجی، و با چی مناجات میکنی؟ و اندهازا، اگه به این امر توجه کنی، ینبغی ان یعرق جبین و کمن الخجله، باید پیشانید از خجالت عرق کنه. ببخشید من اینا رو میخونم، مخاطبش خودم هم ایشون دیگه گفت. و ترتعد و فرائض و کمن الهیبه، باید مفصل‌های بدنت از هیبت بلرزه. من اینو سینه به سینه شنیدم، من اینو سینه به سینه شنیدم از آیت الله عراکی، من از آقای امجد شنیدم، ایشون از آقای عراکی، ایشون از مرحوم آیت الله خونساری نقل کرده، ایشون دیگه نمیدونم از کی نقل کرده، که گفتن یکی از شاگردان شاگردای ملا صدرا وقتی نماز میخوند صدای استخونای بدنش شنیده میشه. حالا این چجوری بوده؟ نمیدونم. این همین از خود ملا صدرا نقل کرده. و یسفر را وجه که من الخوف، باید چهرت از خوف زرد بشه. این حال اهل بیت بوده، در سیره اهل بیت گفتن اینا اینجوری بوده. اما تکبیر، حالا تکبیر معنی تکبیر چیه؟ الله اکبر. فمعناه ان الله سبحانه اکبر من کل شی، معنیش اینه که خدا از همه چیز بزرگتره. یا اکبر من ان یوسف، میگن این دومی دقیق تره، از توصیف بزرگتر، چون چیزی در مقابل اون نیست که با اون مقایسه کنی. فاذا نطق به لسانک، وقتی زبونت میگه الله اکبر، فینبغی ان لا یکذبه قلبک، شایسته اینه که قلبت این معنا رو تکذیب نکنه. میدونید چرا نمازها نماز نیست؟ برای همینه، چون ما از صبح تا شب میگیم الپولو اکبر. تا حالا هیچ کس نگفته الپولو اکبر، ولی عملا میگیم دیگه. ولی صبح تا شب تو فکر اینکه کجا پول در بیاریم، یا صبح تا شب دنبال معروفیتیم داریم میگیم از شهرت و اکبر، یا صبح تا شب دنبال قدرتیم میگیم القدرت و اکبر، یا صبح تا شب دنبال مطرح شدنیم. بالاخره ما دنبال یه چیزی هستیم دیگه، اون چیزی که جان ما به دنبالشه اون پیش ما اکبره دیگه. ما دنبال اصغر که نیستیم، که دنبال اکبریم دیگه. مثلا روزنامه باطله برای ما ارزشی داره؟ روزنامه باطله، صبح تا شب دنبال روزنامه باطله ایم، چرا اصلا فکرشو کردیم چرا بخوام اسباب کشی کنیم؟ داره دنبال روزنامه باطله ایم. اخیرا روزنامه باطله هم پیدا نمیشه برای اسباب کشی، اینم اخبار جدیده، از من بشنوید اینو، یکی کارتون پیدا نمیشه، یکی هم روزنامه باطله برای اسباب کشی. خب ما اگه بخوام اسباب کشی کنیم میریم دنبال کارتون میگردیم روزنامه باطله، ولی دیگه در غیر این صورت اهمیتی برای ما نداره. آنچه که دنبالشیم اون داره تمام وجودمون میگه اون اکبر. حالا الپولو اکبر، المدرکو اکبر، المقامو اکبر، چیچی اکبر، از شهرتو اکبر. میگه اگر زبانت میگه الله اکبر، جانت هم باید بگه الله اکبر. اگه کسی در طول روز جانش گفت الله اکبر، در سر نماز میگه الله اکبر. و الا و ان کان فی قلبک شیء هو اکبر، اگه در قلبت یه چیز دیگه باشه که اون بزرگتر باشه، فالله یشهد انک کاذب، خدا شهادت میده که تو دروغگویی. و ان کان الکلام صدقا، اگرچه این کلامی که داری میگی الله اکبر راسته، این راسته، ولی تو دروغگویی. کما شهد علی المنافقین، مثل اینکه وقتی منافقین میگفتن ما شهادت میدیم تو رسول خدایی، خدا میگه اینا دروغگوان. کدوم قسمتش دروغه؟ این که این رسول خدا تو رسول خداست دیگه، یعنی اینا در صدق این کلامشون دروغ گفتن. فان کان هواک اغلب علیک، اغلب و علیک من امر الله، اگه هوای تو بر تو غلبه داره نسبت به امر خدا، پس اله تو هوای توست. داره میگه الهوا و اکبر، فقد اتخذته الهک و کبرته فیوشک و انگکون الله اکبر. پس اینجا برای تو نزدیکه که این الله اکبر فقط لسانی باشه و قد تخلف القلب عن مشاهدته، قلبت همچین معنی رو مشاهده نمیکنه. و ما اعظم الخطر فی ذلک، چقدر این حال تو خطرناکه اگر توبه نکنی. یکی از علما در شب قدر گفته بود مردم، شما اومدید از گناهاتون توبه کنید، من اومدم از ثواب هام توبه کنم، من اومدم از ثواب هام توبه کنم، تحقیق گناه می نمودم، دیدم باید ز ثواب های خود توبه کنم، تحقیق گناه می نمودم، دیدم باید ز ثواب های خود توبه کنم. حالا کلام مصباح الشریعه رو نقل می‌کنه، بگیم ارزمون تمام کنم، خیلی زیباست. در مصباح الشریعه هست که فهمت ازا کبرتا، وقتی تکبیر گفتی، فستسقر ما بین الاولا و السرا، آنچه در تمام عوالم وجوده همه را کوچک بشمار، دون کبریاه جز کبریای حق. یه کبیر تو عالم هست، اون بقیه همه صغیر. فَإِنَّ اللَّهِ اِذَا اطَّلَعَ عَلَى قَلْبِ الْعَبْدِ، وقتی خدا اطلاع پیدا میکنه از قلب بنده، و هوه یکبرو، که داره میگه الله اکبر، و فی قلبهی آرزون ان حقیقت تکبیره، در قلبش چیز غیر از خدا بزرگه، قال یا کاذب، خداوند میشه که ای دروغگو، اتخطئنی، به من کلک میزنی. روزی 5 بار به ما میگن کاذب، اتخطئنی، به من کلک میزنی. و عزتی، به عزتم و جلالم قسم، لأحرمنک حلاوت از ذکری، شیرینی مناجاتم ازت میگیرم. ما شیرینی مناجات داریم، نصف شب بلند میشیم، اگه هم بلنشیم به زور، اگه تازه بلنشیم به زور، ولی ما رمزون خواب میمونیم. چرا؟ چون شیرینی طعام داریم، شیرینی طعام مانه. ما رمزون تقریبا خواب نمیمونیم، هر شب بیداریم، تنها مایی که ما سهراشو بیداریم ما رمزونه. چرا؟ به خاطر شیرینی طعام. اما شیرینی ذکر از شیرینی تمام خیلی بالاتری نداریم متاسفانه. طیران نکردیم، پرواز نکردیم، به عالم معنا آشنا نشدیم. خدای ما تو کی قرار اینجوری باشیم؟ یه اتفاق کوچیک داغونمون میکنه، یه مشکل کوچیک داغونمون میکنه، یه مصیبت کوچیک پدرمون رو در میاره. نه لذت مناجات داریم، نه از معنویت بهره داریم. اینم که اوضاع جامعه است، هر جایی نگاه میکنیم هیچ چیز شادمون بکنه نمیبینیم. به کجا باید پناه ببریم؟ این حداقل مجازات دروغگوه که به عزت و جلالم قسم تو رو از شیرینی ذکرم محروم میکنم، ولا احجبن نک ان قربی، تو را از نزدیکی خودم به حجاب میبرم. ول مسرب مناجاتی، از مسرت و شادی مناجاتم تو را محروم میکنم. فاعتبر انت قلبک حین صلاتک، عبرت بگیر از قلب در موقع نماز. فان کنت تجد حلاوتها، اگه در نماز شیرینی داری، شیرینی ذکر داری، و فی نفسک سرورها و بهجتها، جانت شاده، بهجت عبادت رو دریافت میکنی، و قلبک مسرورن به مناجاته، قلبت از مناجات شاده، ملتزن به مخاطباته، از خطابهای الهی داری لذت میبری، فعلم انک قد صدقت فی تکبیرک، بدون که راست گفتی در تکبیر. و الا اگه اینطوری نیستی، فقط عرفت من سلب لذت المناجات و الهرمان، فقط عرفت من سلب لذت المناجات و الهرمان، بدان که این که تو ممنوع شدی از لذت مناجات و محروم شدی از شیرینی عبادت، انهو دلیلون علا تکذیب الله لک، مال اینه که تا گفتی الله اکبر خدا گفته ای دروغ بود و تردک ان بابه، تو رو از بابش ترد کرده. من یه پاورقی بزنم عرضم رو تمام کنم. ما همه انسانیم، ببخشید اگه تکراریه، شاید این روزیه یه کسی باشه که نیومده تا حالا اینجا. ما همه انسانیم، هممون عاشق دارایی هستیم، غیر از اینه؟ امام صادق گفته، امام باقر گفته، غیر از اینه؟ اگه الان شما بیاین 10 میلیون تومان به من بدین، من خوشحال نمیشم. به شما بدن خوشحال نمیشین؟ حالا شاید یکی خوشحال نشه، نمیدونم، ولی این مصداق دارایی پول دیگه. اگه کسی بچه نداشته باشه خدا بهش بچه بده خوشحال نمیشه؟ یه کسی همسر خوب نداشته باشه خدا بهش همسر خوب بده خوشحال نمیشه؟ رفیق نداشته باشه یه رفیق خوب پیدا کنه؟ اینا مصادیق داراییه. ما همه عاشق دارایی هستیم، دارایی ها برای ما لذت بخشه. اگه به ما خونه بدن ما خیلی خوشحال میشیم، اگه یه جای تفریحی به ما بدن در یه سرزمین سرسبز ما خیلی شاد میشیم، چون یه جور داراییه. تمام مصادیق دارایی ما رو شاد میکنه و به عکسش تمامی مصادیق ناداری ما رو غمگین میکنه. اگه پولمون رو بدزدن ناراحت میشیم، ماشینمون تصادف کنه ناراحت میشیم، خونمون خراب شه ناراحت میشیم، اگه یه عزیزمون رو از دست بدیم ناراحت میشیم. حتی اون چیزایی که داشتنش ما رو داره آسیب میزنه، اونم چون یه نداری توشه. اگه یه بچه داریم آسایشمون رو سلب کرده، سلب آسایش کرده. لذا ما بشریم، لازم نیست بگیم امام صادق گفته، امام باقر گفته، علمای اسلام گفتن، قرآن گفته. این حرف بین المللیه، همه جای دنیا میشه اینو گفت. تا اینجاش فعلا بین المللیه که ما بشری، ما عاشق دارایی هستیم، متنفریم از نداری. هر چقدر نداری زیادتر میشه، غم و اندوه ما شدیدتر میشه. هر چقدر دارایی وسعت پیدا میکنه، شادی ما زیادتر میشه. ما فطرتاً به دنبال دارایی هستیم و فطرتاً فرار میکنیم از نداری. یه دارایی واقعی بیشتر در عالم نیست، اون خداست. اونی که اینجا میگه الله اکبر، کنه الله اکبر اینه. پول اکبره یا روزنامه باطله؟ خب روزنامه باطله به چه دردی میخوره؟ روزنامه باطله مصداق دارایی نیست، اما پول چون اثر توش خوابیده مصداق داراییه. چرا بیشترش لذت بخشتره؟ چون داراییش بیشتره. هرچی دارایی وسعت پیدا میکنه لذت زیادتر میشه. بشر به دنبال داراییه، از نداری فراریه. کنه بهشت داراییه، کنه جهنم نداریه. تمام این تعابیری که از بهشت و جهنم کردن در حد فهم ماست. دلیلش خود آیات قرآنه. قرآن وقتی بهشت و جهنم با همه توصیفاتش توصیف میکنه، بعد آخرش میگه فیها مولا عینون رأت ولا اذنون سمعت، چیزهایی هست که نه چشمی دیده نه گوشی شنیده. خب بله، یه جایی میگه که کلما رزقوا منها من ثمرت قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هر چی بهشون میدن میگن ما اینو قبلا خوردیم. این جنس لذایز دنیاست. یعنی اگه اینجا لذت مناجات چشیده باشه، اونجا این لذت مناجات رو میبینه، من تا اینجا محدود، اونجا نامحدود. اما این یه آیه است. اون چی میگه؟ واسه اون چرا میگه فیها مالا؟ اینا با هم تناقض داره. اینا داره درجات داستانو میگه، داره میگه یه مرتبه ای از بهشت هست، اینا مراتبه، که اون مرتبه بهشت نه چشمی دیده نه گوشی شنیده. اون کدوم لذته؟ اون لذت، لذت بی نهایته. این اصلا حرف ریاضیه، نمیخواد امام صادق و امام باقر بگه. هر محدودی خبر از نامحدود میده، این قاعده عقلیه. حالی کسی اگه قاعده عقلی رو بره خودش فکر کنه، هر محدودی داره خبر از نامحدود میده. دلیل فلسفیش هم اینه که حد جز محدود نیست. پس هر لذت محدودی خبر از یک لذت نامحدود میده. یه نامحدود در این عالم بیشتر نیست، اون خداست. خداوند دارایی نامحدوده. لذا امام حسین میگه مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو نداره چی داره؟ و مازا فقد من وجدک، کسی که تو رو داره چی کم داره؟ این همین تعبیر رو اون وقت امیرالمومنین میاد راجع به قرآن میگه، میگه که فانه لا فقر بعد القرآن، بعد از قرآن هیچ فقری نیست. چرا؟ چون قرآن معرفی خداست، چون قرآن یه دارایی بی‌نهایت و معرفی میکنه. میگه ولا غنا بعده، بعد از قرآن هیچ غنایی نیست. اینا با هم مترادفن این حرف. لذا یه دارایی حقیقی بیشتر در عالم اون خداست. کلید مشاهده و دریافت این دارایی حقیقی نمازه. باب ورودی نماز طهارته و قدم اولش تکبیره. تا نگه الله اکبر به این معنا که ایشون گفت، نه الله اکبر به لفظ، ما 50 سال گفتیم الله اکبر ولی کو اثرش نکردم یک سجودی در همه عمر که آید آن به کار. استغفرالله فیض داره میگه، سجود نکرده. اون وقت بنده در روایات تازه دیدم اینو، خیلی برام عجیب بود که پیغمبر خدا فرموده یک عمل مقبول کسی داشته باشه اهل نجات. معلومه ما یک عمل مقبول نداریم، انشاءالله داشتیم داریم با همون نجات پیدا میکنیم، ولی معلومه خیلی کار سختیه. اقل یه چیزی که از این جمله فهمیده بشه اینه دیگه. میگن کسی یه سجده مقبول داشته باشه اهل نجات، یه سجده مقبول. این سجده مقبول کدوم سجده است؟ این سجده که به واقع سجده کنه، به واقع بگه الله اکبر. اون وقت اینو تموم شد، خیلی طولانی گفتم ببخشید، من می‌خواستم به اختصار بگم یه چیزی، یه دفعه دهنم اضافی باز شد. حالا اینو میخوام بگم، راهش ذکر و فکره. الان این مجلس ما ذکر بود، لازمه این که این ذکر برای آدم جا بیفته فکر آدم بره تو خلوت خودش بشینه فکر کنه، تو خلوت خودش این معانی رو پیش خودش حاضر کنه، با خودش فکر کنه یه چنین حقیقتی در عالم هست یا نیست. اگر یه کسی بنا داشته باشه اونو پیدا بکنه، اون خودش باید معرفی بکنه. یا خدایی در این عالم نیست که ما همه سر کاریم، یا اگر خدایی در این عالم باشه قرارداد بسته. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من فقط اینم که از رخنه دیوار دارم نگاه میکنم تا اینکه کی این رخنه باز بشه بتونم مشاهده کنم اونجا رو. باید اگر کسی، من دیگه زور ما همینه دیگه، ما چیکار کنیم دیگه خدایا دیگه. این راهی که برای ما باز کردن راه ذکر و فکره، ایشون داره ذکر رو برای ما باز میکنه به جای اینکه خودمون بریم. این کسی روی این پلی که ایشون داره باز میکنه قدم بذاره، باب فکرم براش باز میشه. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ببخشید من پر حرف کردم. بله کمی بلندتر رو کنم. بله بله. اللهم انت الملك الحق في عظيم ملكه و عموم قدرته و استيلائه على جميع العوالم. خوشبختانه که سوال نده. اینا به زنگاه نیست، اون مقداری که عقل و شرع و مشورت به آدم کمک میکنه. خداوند به انسان چند تا ترازو داده که عقل، مثلا عقل آدم میفهمه که به اینایی که تو خیابونا هستن الان خیلی زیاد شدن پول میگیرن، عقل میفهمه به اینا نباید کمک کرد. یه وقت هم قلب یه پیام میده و یه ترازوی دیگه هم خداوند برای انسان گذاشته به نام مشورت. آدم از عقل و قلب و مشورت استفاده میکنه، در کنار همه اینا هم شریعت اسلام مثل یه چراغ به آدم کمک میکنه. اینا همه ترازوهایی هستن که انسان از این ترازوها میتونه استفاده کنه. اون وقت خداوند از ما واقع رو نخواسته، از شما نخواسته که مستحق واقعی رو پیدا کنید، که از شما خواسته برای پیدا کردن مستحق واقعی تلاش کنید. حالا ممکنه شما تو این تلاشتون اون پولی که داری میدین واقعا طرف استحقاقش داشته باشه، ممکنه نداشته باشه، شما کار خودتون رو کردین، تلاشتون رو کردین دیگه. یه وقت بی تلاش انجام میدیم، اون یه بحث دیگه است. یه وقت اون چه که حالا شما یه مثال زدید، منم یه مثال زدم، اما مسئله شما داستان فراوانه. مثلا فرض کنید خیلی مصادیق پیدا میشه، مثلا الان میخوام میرم انتخاب رشته کنم، کدوم رشته وارد بشم؟ بالاخره اینا ترازوهایی داره، این رشته که میخوام وارد بشم خدا بهم عقل داده، خدا بهم قلب داده. قلب چیه؟ قلب اونه که میگه آقا من خوشم اصلا نمیاد این رشته، چیکار کنم؟ میشه قلب. عقلم بالاخره یه سلسله احکامی داره، مشورت هم هست، شریعت هم یه جاهایی پیام واضح داره، یه جایی هم شریعت دیگه پیام واضح نیست. تو شرع اسلام نیومده که حالا من برم رشته پزشکی یا برم مهندسی یا برم حوزه علمیه، این دیگه ربطی به اسلام نداره، تعارضی با شریعت نداره. اینجا عقل و قلب و مشورت آنچه که ابزارهای عمومی عقلای جامعه است، شما از این ابزارها استفاده میکنید، آنچه که براتون روشن شد عمل میکنید. الان در دنیای فقه هیچ فقیهی نمیگه این حکمی که من استخراج کردم حکم اللهه، میگه من تلاشمو کردم، اینی که من بهش رسیدم اینه. شیخ انصاری که بزرگ همه علمای فعلی ماست در چند سده اخیر، که همه شاگردان مکتب شیخ انصاریان، اول رساله عملیش نوشته این رساله رو من از باب اکلمیته نوشتم. اکلمیته در زمان غیبت معصوم چاره غیر از این نیست. ایشون نوشته در زمان غیبت امروز که ما در زمان غیبت امام معصوم هستیم، من این رساله رو از باب اکلمیته نوشتم. در نتیجه انسان در تصمیم گیری هاش این ترازوهای مرسومی که خدا براش قرار داده یا طبیعت فطرت خودش اینا رو میذاره وسط، از این ترازوها استفاده میکنه، اون چیزی که نتیجه گرفت انجام میده دیگه. واقع حالا مطابق واقع بود، بود نبود دیگه، اون وظیفه و تکلیف من و شما نیست. من فکر کردم شما یه سوال دیگه میخواهیم بکنید که اون سوال خیلی مهمه. اون سوال این، من فکر کردم میخواهیم اینجوری سوال کنیم، بذارید من خودم سوال کنم، که ما همه این حرفا رو شنیدیم ولی وقتی میریم بیرون همونیم که هستیم. شاید تو این مثلا جلسه من من خب اون که بله، ما یه کتاب بزرگی داریم به نام توجیه المسائل، از توجیه المسائل خیلی بزرگتر اون توجیه المسائل. اون توجیه المسائل هم نویسندش آقا یا خانم حواست، هوای نفس. 100 تا مجتهد و عالم و اینا بیان بگن این برات ضرر داره، یه بچه بیاد بگه حالا شاید هم خوب باشه، میگم آها این راست میگه، میخوریم توجیه المسائل. اما واقعا سوال اساسی اینه که ما چرا تغییر نمیکنیم؟ این همه حرفای خوب هست، یعنی واقعا این کتابو من هر زمانی که خوندم مثلا در درون خودم یه حس عجیبی پیدا کردم، ولی بعد یه ساعت بعد همون حسین رحیمی ساعت قبل خوندن کتاب بودم. این جواب داره، من جوابشو میدونم، ولی بینی و بین الله من عمل نکردم، به این بنا داشتم نشده، دعا کنید بشه. یه راه داره، این که ما به نتیجه نمیرسیم دلیل داره، یه راه داره. ما این حرفی که از بزرگانه گفته باید بشینین در قلبتون غیر خدا رو راه ندیم، ما نمیتونیم، هوا بر ما غالبه، نمیتونیم غیر خدا رو راه. ببین الان یکی بیاد به من بگه بی سواد، همین الان من به شما گفتم زیادت من، نقص من، نفع من، ضرر من همه به دست خداست، حالا مثلا اومده من گفته بی سواد، خب حالا اولا که بی سواد که خب، اولا که درست گفت، کو سواد تو دنیای امروز؟ کی سواد داره؟ این دایره عظیم علوم، من خودم الان یه شاهد مثالم، من از سال 70 با ادبیات عرب سر و کار دارم، سر و کار حسابی یا عمیق. اگه راست حسینی به من بگه چقدر عربی بلدی، میگم اگه عربی اقیانوس باشه من یه قطره شو بلدم، این تازه علمی که 30 سال توش معلمه. وای وای حالا اون علومی که دیگه اصلا توش کار نکردم. حالا من از هر علمی رفتم یه تیک یه قطره اینجوری گذاشتم رو زبونم شده عرفان، یه قاشق چای خوری زدم تو فلسفه، یه قاشق چای خوری زدم توی فقه، یه قاشق چای خوری زدم این من. تازه اینایی که داریم میگیم اینا تو 3-4 تا علمه. این همه علوم وسیعی که در دنیا هست، الان میگن تو دنیای امروز طرف سابق که ما تعجب میکردیم میگفت متخصص دست، الان دیگه نمیگه متخصص دست، بگه میگم بی سواده، میگه من متخصص شستم. دنیا الان اینجوریه، دنیا تخصصی شده، پزشکی اینطوری میگن متخصص شست دست. مثلا اگه این انگشتم ایراد داشته باشه این در تخصص من نیست، It is not my business. خب این دنیای علوم، حالا یکی بخواد اینجا ادعای علم کنه، حالا با همه اینایی که گفتم، الان خود من گوینده این حرفام دیگه، خدا وکیلی الان یکی بیاد بیرون بگه که رحیمی بی سواد، یه جوری میشه تو دلم. شاید که چیزی نگم خیلی زور بزنم، اگه بهش نگم بی سواد جد و آبادته، اگه اینو نگم، ولی تو دلم بالاخره میگم جد و آباد. چرا؟ چون ما فقط حرف میزنیم. گفتیم نقص و ضرر ما به دست خداست، اما حرف مردم برای ما اثر داره، حرف مردم برای ما اثر داره. ولی شما حالا ببین اهل بیت عصمت و طهارت و شاگردانشون، اینا اصلا با حرف مردم کاری نداشتن. یه راه داره ببینین، یا میخواین نجات پیدا کنین، انشالله ما هم نجات پیدا میکنیم، همین کارهای که میکنیم بالاخره یه توسل میکنیم، گاهی یه قطعه اشکی از این گوشه چشمون میاد، گرچه اگه یکی ببینه بعدمون هم نمیاد، ولی حالا مثلا ما که برای مردم گریه نمی کنیم، ولی حالا یه قطعه اشک اومد میگیم خدا یکی برسونی قطعه اشک آروم نشه واقعا. حالا ما اینیم، بالاخره انشالله نجات پیدا میکنیم. اما الان موضوع سخن ما نجات پیدا کردن نیست، موضوع سخن اینه که ما داریم از یه افق بلندی حرف میزنیم، یه کسایی رفتن یه چیزایی رو چشیدن، ما داریم اونا رو تماشا میکنیم. تا کی؟ الان حرف ما اینه، تا کی به حسرت بنگریم از رخنه دیوار؟ ما الان همینجوری نشستیم با حسرت میگیم آقای قاضی علامه طباطبایی، با حسرت از این حرف میزنیم. موضوع سخن از یه اوجه، از اونی که ما رو براش آوردنه، ما رو برای نجات که نیاوردن که. اصلا تو روایت داریم ما خود خلق رو برای نجات خلق کردیم، انشالله اکثر خلق اهل نجات هم. کسی اگه دشمن اهل بیت نباشه اهل نجات هم. غالب این مردم دنیا اهل نجات هم. خیلی هاشون از ما جلوتر نجات پیدا میکنه. بحث نجات نیست، بحث اوجه، اوج انسانیه. بحث اینه، سعدی میگه طیران مرغ دیدی؟ تو ز پایبند شهوت به در آی تا ببینی طیران آدمیت. طیران آدمیت کو؟ اون کجاست که ما بگیم الله و اکبر دیگه نفهمیم عالمی هست آدمی؟ آقای قاضی مریض بوده، بچه هاش مریض بودن، از خونه بیرونش کرده بودن تو سوز سرمای نجف، در زمستان رفته بوده تو قبرستون، همین وادی السلام که تشریف بردید دیدین قبرای زیر خاک زمین دیگه، اونجا بوده، بچه‌ها مریض، خودش مریض، همه گرسنه، اخونه بیرون، میگه وقتی گفته بود الله اکبر، گفته بود من وقتی میگم الله اکبر دیگه اصلا نمیفهمم که مریضم، زن و بچه دارم، اخونه بیرونم کردن. گفته بودن چطوری؟ گفته بود ناخوشم اما خوشم. ناخوشم اما خوش. اون حالات و اون وضعیت و اون چیزایی که ما شنیدیم، یه چیزایی شنیدیم دلمون اونا رو میخواد، سخن از اوناست. و الا نجات که هم اهل نجات هم دیگه، انشالله شاید که به کسی آزار نرسونیم، اگر آزار به کسی نرسونیم اهل نجات. بله شما بدانید من یه حرفی میذارم تو قیامت روش میسم، هر کس هر جای دنیا دنبال آزار انسان ها نباشه اهل نجات، حتی اگه مسلمان نباشه، هر چه خواهی باشه، نباش در پی آزار و هر چه خواهی باش، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. منتها سخن از اینا نیست، سخن از انسانهایی که در اوجن. ما از اون چیزا دلمون میخواد، اونم راهش اینه که انسان در قلبش بشینه غیر خدا رو راه نده. این خیلی کار سختیه، نمیشه، قراره ما آدمی، زن داریم، بچه داریم، علاقه داریم به زن و بچه هم، به مال دنیا علاقه داریم، عرض شد که ما برامون فرق میکنه، مثلا مدل ماشینمون برامون فرق میکنه، محلمون کجا باشه فرق میکنه، خونمون چند اتاق خوابه باشه فرق میکنه، حالات ما فرق میکنه، مبلمون کهنه باشه خجالت میکشیم یکی بیاد روش بشینه، مثلا میگه مبل خونشون کهنه است. ما اینجوری هستیم، ما بالاخره بشری، برامون فرق میکنه که نهار چی بخوریم شام چی بخوریم، من دیدم کسایی رو که همه عالم رو شما بهشون بدی در همون لحظه بگیری براش فرق نمیکنه. من دیدم، من این روایت رو دیدم که میگه یک خداوند بندگانی داره که اگر تمام عالم بشود یک گردن من، این تمثیله، بندازی گردنشون از گردنشون بیفته اصلا نمیفهمن. من دیدم اینو، من نیستم اینجوری ولی دیدم یه همچین آدمی که این حالو داره. خب اون حالاتو من دیدم، ما اون حالاتو طالبیم. بعد شما نمیدونید تو اون حالت انسان تو چه بهشتی زندگی میکنه. بهشت اونه. گفت دل کجا خوش است؟ گفت همونجا که دل خوش است. همه خوشی ها، من با آدمای فراوانی سر و کار دارم و با خیلی هم طرف مشورت هم. باور کنی هر چیزی که ما فکر کنیم مایه خوشبختیه، یه عده دارم بدبخت. هر چیزی فکر کنید مایه خوشبختیه. شما چه چیزایی رو مردم مایه خوشبختی میدونن؟ اگه الان شما اسم ببری، اولین چیزی که میگن پول. پول مایه خوشبختی میدونن. دومین چیزی که میگن که توابع پوله، مثلا یه خونه ویلایی. بعد مثلا نمیدونم یه ماشین فلان جوری، یه درآمد بهمان جور، فلان نقطه تهران. من یه کسی رو میشناسم همه اینا رو داره و عجیب‌تر از این همسری داره مثل فرشته. خانومش عین فرشته است، بچه های این دسته گل، زندگی جهنم. چرا؟ خاطر سوء اخلاق. یعنی باور کنین اگه مثلا، حالا شاید مثلا شما قبطه نخورین، ولی آدم های معمولی که زندگی های معمولی دارن، شاید به همه چیز زندگیمون آدم قبطه بخوره. همه چیزش جوره، همه چیز جور، همه چیزا، هر چی شما فکر کنین. برای ما هست، چون ما موحد نیستیم. اما موحد روی خاک یا روی افلاک براش فرق نمی کنه. موحد اینطوری من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندم. موحد اینطوری، موحد براش فرق نمی کنه در کربلا زیر سم اسمان باشه یا در اوج تعریف و تمجید باشه که وقتی وضو میگیره قطرات وضوشو به تبرک ببره، براش فرق نمی‌کنه. پیغمبر خدا وقتی وضو می‌گرفت قطرات وضوش روی زمین نمی‌افتاد، تمام به تبرک می‌بردن. امام حسین هم در کربلا زیر سم اسمان لگد کوب شده. برای پیغمبر و امام حسین فرق نمی‌کنه جا به جا بشن. یعنی اگه امام حسین جای پیغمبر بود، پیغمبر جای امام حسین، برای این دوتا هیچ تفاوتی نداره. موحد اینطوریه. ما شیرینی توحید را نچشیده ایم. آقای قاضی گفته اگر کسی این شیرینی را بچشه، آنچنان لذتی در جانش سرازیر میشه که با هیچ کدام از لذایز دنیا قابل مقایسه نیست. من اینو راجعش فکر کردم، توصیفی که میتونم ازش بکنم که چرا این گونه است، همون توضیحی که قبلا عرض کردم. ببینید، میدونید توصیف ریاضی فقط میتونم بکنم، نمیتونم به شما حالتشو انتقال بدم. اون درکم که آقای قاضی میگه من ندارم، من فقط درک ریاضی شو دارم. مثلا اینکه مثلا اگه بی‌نهایت چیه بگی از لحاظ ریاضی درک میکنیم، ولی یه دفعه کسی بی‌نهایت رو مشاهده کنه چه حالی بهش دست میده؟ ما فقط از لحاظ ریاضی میگیم بله بی‌نهایت میفهمیم یعنی چی. از به این معنا شما ببینید الان دغدغاتونو در نظر بیارید. الان ما که اینجا نشستیم هر کدوم یه مجموعه دغدغه‌ها و گرفتاری‌ها داریم و یه سلسله مسئولیت ها داریم. فکر کنین در یک لحظه همه دغدغه های ما رو بگیره و تمام مسئولیت ها رو از ما سلب کنن، چه حالی به ما دست میده؟ تمام شادی های عالم تو قلب ما سرازیر میشه. اون حالت توحید اینه، یعنی در یک لحظه متوجه فقر مطلق خودش میشه، میفهمه که خودش که تا حالا خیال میکرد خودش باید این مسئله رو حل کنه، این اصلا این کاری نیست، کاری این نیست. اینو میابانه، اون که ما میگیم علمی هم میفهمیم، ولی اونی که آقای قاضی میگه، آقای قاضی گفته این فهم ادراکی نیست، این یافتنیه. اونو نداریم، اون یافته رو نداریم. انشالله با دعای شما پیدا. من خودم در یکی از شبها در عالم خواب، اصلا الان اینو که میخوام به شما بگم نمیتوانم توصیف کنم، با اینکه من قوه توصیفم خیلی خوبه، ولی اینو نمیتونم توصیف. در یک لحظه تو عالم خواب یه حالتی بهم دست داد، به حالت اضطرار. آنچنان داشتم تو خواب ناله میکردم که بیدارم کردم از اهالی خونه، گفتن داشتی فریاد میزدی. اون حال من نمیتونم توصیفم که اضطرار یعنی چی. اضطرار اون حالتیه که آدم از تمام عالم یه دفعه بریده میشه، یعنی داری میبینی تمام بلاها داره میرزه رو سرت، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. اون میشه حال یونس، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بله، اگه در بیداری این حالت به آدم دست بده، حال اضطرار، ما پشت سرش استجب نوست، استجب نو لعو نه که نام کذالکن انجل مومنی. همینطور گاز نوشابه است. تازه اگه اونجوری باشیم خیلی خوبیم. بله قبول دارم. بله قبول دارم، ولی این مشکل سیستم تربیتی ما تکلیف رو از ما ساقط نمی‌کنه. حالا این فرمایش شما یه حاشیه من بهش می‌زنم. من با یه مثال میگم. ببینید، شما دارین از سقف حرف می‌زنید. دیوار رو ساختین که سقف بیاد روش. شما دارین از تلکابین حرف میزنین که اگه سوار بشید تا ایستگاه هفت توچال شما رو میبره. شما تا پای تلکابین رفتین؟ شما که میگم منظورم شما این نوعی، ما تا پای تلکابین رفتیم یا نرفتیم؟ آنچه که شما گفتید همه درست بود، ولی دستورالعمل مرحوم آیت الله بهجت این بوده، ایشون میگفته به دانسته های خودتون عمل کنید. اگر انسان به اون مقداری که بلده عمل بکنه، اون استادی که باید بیاد میاد. شما در تاریخ اگر مطالعه بفرمایید، اگر نگم تماماً ولی میتونم بگم غالباً استاد رفته سراغ شاگرد، غالباً اینطوری بوده، اگه نگیم دائماً، غالباً استاد رفته سراغ شاگرد. کی استاد میره سراغ شاگرد؟ وقتی وقتش برسه. وقتش کی میرسه؟ کی باغبان میره میوه رو میچینه؟ وقتی میوه رسیده باشه. تا یه جایی باید بگذره میوه برسه، وقتی رسید باغبان میره سراغش میوه رو میچینه، به بازار عرضه میکنه. یه اقداماتی ما باید بکنیم، یه تلاشی ما باید بکنیم، یه کاری هم کار خداست. اون وقت در روزگار ما یه استاد هست که این استاد، استاد انفرادیه و تمام جزئیات و کلیات تربیت و بلده. اون استاد امام زمانه و زنده است و حاضره و هر زمانی که شما خواستین باش حرف بزنین، فقط کافیه که دوتا لبتون رو تکون بدین. گفت چجوری حرف بزنیم؟ گفت هر رک شفتک، دو لبتو تکون بده. اون همیشه هست. هیچ لزومی نداره که اون استاد با یه بدن فیزیکی بیاد جلوی ما بیسته. اون استادیه که بر ظاهر و باطن شما مسلط. به همین خاطر به شما میگه یا صاحب الزمان، اون میگه لبیک. این مقداری که میتونم بگم. گرچه من با شما، ببخشید اسخای میگم، گرچه من با شما هم عقیده هستم، یه وقتی هست که قاعده است، یه وقتی هست که استثناست. تو روزگار ما استثنا شده دیگه، قاعده نیست. علامه طباطبایی شدن و آقای بهجت شدن و اینا قاعده بود، الان استثناست. چون یه کارخونه ی آدمسازی بود حوزه علمیه. الان اون آدم ها دیگه نیستن تو حوزه ها، اون امثال آخو ملا سنگولی ها و امثال آقای قاضی ها و اینا اونا نیستن، اگر ماشن پنهانن من نمیشنسن، ولی اون قاعده بوده در حوزه علمیه. الان نیست، ولی استثناء هست، استادم هست، استاد امام زمانه. لذا چون روزگار ما روزگار عمل به علمه، ما روزگارم روزگاری که ما خیلی چیزا میدانیم، مشکل دانستن نداریم، مشکل عمل داریم. ما عمل نمی کنیم، باز دنبال کسب علم بیشتر هستیم. روزگار عوض شده، هر روزگاری یه تربیتی میطلبه. ما از استادامون شنیدیم که آنچه که در نزد استادان سابق بود در دست آقای بچه بود، ولی ایشون با هیچکی حرف نمیزد. من یه بار سوال کردم از یه آقایی که ایشونو خوب میشناخت، گفتم آقا اگر ایشون، اگه آخو ملا حسین قلی به جای ایشون بود، اون همین کارو میکرد؟ گفت آره همین کارو میکرد. اون زمانه مرحوم آخو ملا حسین قلی بود که 300 تا ولی خدا تربیت شد. روزگار ما همینه، آخو ملا حسین قلی هم میمد تربیتش این بود. آه دهنشونو بست. اون وقت ایشون میگه به علم خودتون عمل کنید. معلومه ما دردمون اینجاست، در نقطه گیره کار ما اینجاست که ما آنچه را که میدانیم عمل نمیکنیم. اگر ما آنچه را که میدانیم عمل بکنیم، خداوند وعده کرده که به آنچه که نمیدانیم آگاهمون میکنه. من عمله علمه و من علمه عمله. البته بدون استاد مشکله، پیدا کردن استاد اشکله، ولی استاد از راه میرسه به وقت خودش. استاد دیگه قرارشو نداشته باشیم دیگه. صوفی نشود صافی تا بر نکشد جامی، تا پخته شود خامی. ما خیلی این به من نمیسازه این تصوف خوفی.
تصوف عشقی میگن مولاناست مثلا، در چه خدایی هست که مهربان و بخشنده است و از ما مثلا نمیخواد ما رو عذاب کنه، ما مثلا نمیخواد. این دو تا تقسیم کردن به این دو تا نظر شما چیه؟
من نظری ندارم. عرض کنم که اتفاقا تو همین کتاب هست، تو عبارت این کتاب هست. الان من یادم نمیاد که، چون ما یکی دوتا برنامه دیگه هم جای دیگه داریم، نمیدونم اینجا گفتیم یا جای دیگه این عبارت رو خوندیم، که مرحوم فیض میگه که گاهی صفات خوف در یک کسی غلبه میکنه. اونی که صفات خوف برش غلبه میکنه، چهره خوف رو نمایش میده، مثل جناب یحیی اهل گریه بوده، انقدر گریه کرده بوده که صورتش زخم شده بوده از شدت گریه. میگن زکریا در مجلسی که یحیی بوده از قیامت و جهنم و اینا حرف نمیزد، چون این تحمل شنیدن نداشت. در این حال در همون زمان حضرت عیسی، ایشون اهل همون دومی که شما گفتیم بوده، اینا صفات رحمت حق و صفات جمالی درشون غلبه پیدا میکنه. اینا رو بهشون میگن خراباتی، به اونا میگن مناجاتی. میگن مرحوم میرزا جواد آقای ملکی مناجاتی بوده، مرحوم عاشق محمد بهاری خراباتی بوده. این جنبه غلبه اون اسم در ظهور اون اسم در ایناست. ولی اگر که انسان کامل باشه، تا اینجا که یه اسم درش غلبه میکنه، دلالت بر ناقص بودن اون آدمه نیست. این اون اسم در این غلبه کرده، ولی سینه‌شو اگر بشکافی باید نور خوف و رجا درش یکسان باشه. مؤمن حقیقی اینه که نور خوف و رجا درش یکسانه. اینا حالات آدماست. ببین شما نور آفتاب یه نور بیشتر نیست، همین نور واحد رو شما میتابونی به یه شیشه قرمز، رنگ رنگ قرمز رو از خودش عبور میده، شیشه سبز رنگ رنگ سبز رو از خودش عبور میده. البته تمامی این رنگ ها در آفتاب هست، ولی هر شیئی بر حسب ظرفیت خودش آنچه را که در آفتاب هست اونو نمایش میده. حق تعالی مثل خورشید تابانه، یک کسی خوف و نمایش میده، یک کسی رجا رو. در یک کسی یکی یحیی میشه، یکی عیسی. این دیگه بستگی به حالات اشخاص داره. ولی معمولا اونایی که اهل به قول معروف خراباتی هستن، اونا اوجشون بهتره، برای تربیت هم مسیرشون راحت تره. اون خوفی ها رو باید خیلی زیاد باید گریه کنی، کار سختیه. اون یه چیز دیگه اساسا، این راجع اولیا بود. اونی که شما میگی در تربیته، اونی که شما میفرمایید تربیته، در مسیر تربیت، در مسیر تربیت نوعاً خوف از رجا اثرش بیشتره، غالباً تهدید از تشویق اثرش بیشتره، اون تو مسیر تربیت. اما حالا اینکه این آدم چه صفتی رو نمایش بده، این نمایش اون صفته. خب بله، علتش رو من نمیدونم. من نه آمار دارم که الان بتونم این مطلب شما رو تایید تکذیب کنم که بیشتر کدوم بودن، نه اینکه اصلا میدونم کدوم بهتره کدوم بدتر. فیض اینطوری میگه، میگه این صفت در اون غلبه میکنه. حالا به چه دلیل؟ به دلیل استعداد اون آدمه. اون آدم استعدادش تو این جنبه است، یا رشدش تو اون جنبه است. یعنی این تفکرش، تأملش در صفات خوف بوده، اون تأملش در صفات رجا بوده. ولی اگر یه کسی فقط تو وادی رجا بره جلو، این ناقصه. یه کسی فقط تو وادی خوف بره جلو، این مربوط به اولیا نیست. اولیا صفت درشون ظهور میکنه. یه کسی میره فقط تو وادی خوف میشینه فکر میکنه، این خطرناکه. یه کسی فقط به وادی رجا، الان تو سخنرانا هست، تو همین تهران داریم، فقط از رجا، یه آقای از تو همین تهران سخنرانی میکنه، میره اصلا ناامید میشی. یکی دیگه هم سخنرانی میکنه، میره لاابالی میشی. اینا بعد من دیگه چی میرم با هم سخنرانی کنم، ناامید کنه، بعد این از اون ناامیدی تا بیاد بیاره بیرون دیگه به درجه لاابالیگری نمیرسه دیگه. هر دو مدلش هست، هم این غلطه همون غلط. تربیت هم خوف میخواد هم رجا. بله البته غالب مردم جنبه خوف درشون بیشتر تأثیر داره، به همین خاطر توی قرآن ما داریم ان انت الا نذیر. اما تو قرآن چیکار نداریم ان انت الا بشیر. گرچه داریم انبیا مبشر و منذرن، اما تو یه جمعه این انت الا نذیر. چرا؟ چون مردم اینجوری تربیت، مردم عادی مثل من. اما در مقامات سیر یه دفعه یه صفت در طرف ظهور میکنه اینجوری. اینقدر که من بلدم اینجوری دیگه، حالا لطیفتر از این پاسخی داشته باشه نمیدونم. تعلیم اصلا این حرفی که ایشون زد مناجاتی خراباتی مربوط به تعلیم و تربیت نیست، مربوط به دستبندی اولیاست. تعلیم و تربیت استاد میخواد. تعلیم و تربیت مثل پزشکیه، من اگه الان سردیم کرده باشه بهم گرمی میده، گرمیم کرده باشه بهم سردی میده. اگه یه کسی از اون ور تو دنده خوف افتاده باشه، باید از رجا براش حرف بزنه. تو دنده رجا افتاده باشه، از خوف براش حرف بزنه. جناب فیض این استاده، میگه اینایی که از رجا حرف میزنن میخوان جمعیت جمع کنن دور خودشون، چون رجا خوبه دیگه، مردم خوششون میاد. آقا یا حسین بگو میری تو بهشت. از اون ور میگه تا صبح یا حسین بگی یه نماز صبح قضا بشه رفت تو جهنم. نه این افراد، نه اون تفرید. اینه که یه کسی فقط از رجا میگه، یه کسی ایشون میگه که خوف، سخن گفتن از خوف برای اون کسیه که تو وادی رجا رفته لاابالی شده و جملات رجا توصیه کردن، گفتن این جملات رجا رو همه جا نگید، مردم لاابالی میشن. رجا رو برای یه کسی میگن که رفته تو وادی خوف جگرش داره آتیش میگیره، این بعد از رجا براش حفظ. اما اگر یه کسی حکیم باشه، مخاطبش رو شناسایی میکنه، به میزان مخاطب حرف میزنه. اگر مجلسش مجلس عمومی باشه، باید یکی از خوف بگه یکی از رجا. لذا در روایات داریم عالم حقیقی اونیه که از مجلسش وقتی بیرون میای نور قلب و رجا در سینت یکسانه. این میشه عالم حقیقی، حکیم. حکیم اینه. بله
اصلا مگه بازی بودن نیست، اصلا هم در خودمون خیلی داشته به نفعی داریم.
خیلی این سوال مهمیه، چقدر باید قضاوت کرد؟ اشخاص رو اصلا نمیشه قضاوت کرد، اما اعمال رو میشه قضاوت کرد. ما برعکس عمل میکنیم، ما اشخاص رو قضاوت میکنیم، ما اعمال هم کاری نداریم. اشخاص رو نمیشه قضاوت کرد، نمیتونیم بگیم این آدمی که داره شراب میخوره شقیه، اینو حق نداریم. اما میتونیم بگیم شراب خوردن حرامه، داره کار حرام میکنه. جنگیدن با امام حق کار خوبیه؟ آدم بیاد نور حق رو میخواد خاموش کنه، با امام حق به جنگ کار خوبیه؟ خب اومدن با موسی میخوان مقابله کنن، ولی میتونیم بگیم این سحر شقیان؟ یه لحظه بعد شدن اولیای خدا، یک لحظه بعد سحر فرعون از اولیای خدا، از اولیای بزرگ خدا سحر فرعون. علامه طباطبایی که خودش استاد فنه میگه این دو سه تا جمله که قرآن از اینا نقل کرده، من اگر وقت داشتم، اگر بنای من بر اختصار نبود، صفحات زیادی راجبه عمق کلام اینها مینوشتم. بعد این تعبیر علامه اینه، خیلی عجیبه، میگه وقد جاءوا بالعجب العجاب، عجب العجاب. میگه اینا یه دو سه تا جمله که اینا گفتن ازش تعبیر میکنه به عجب العجاب. بعد ایشون میگه که توحید از این دو سه تا جمله اینا فوران میکنه. یعنی شما به همینی که ما عاشقشیم دنبالشیم، ما اینا رو میخونیم و میگیم هیچ چی نمیشه، اینا در یک لحظه شدن ولی خدا. پس ما الان نمیتونیم بگیم این سحره الان اومدن، سحره که هستن که هیچی، نوکر فرعون هم که هستن، با موسی میخوان بجنگن دیگه، از اینا شقی‌تر دیگه پیدا میشه؟ قرآن اصلا به ما اجازه نمیده ما راجع به اشخاص قضاوت کنیم، بله ما راجع به اعمال میتونیم قضاوت کنیم. میتونیم بگیم قماربازی حرامه، شرابخوری حرامه، اینم میتونیم بگیم که آقا پا بذاری در وادی حرام معلوم نیست سر از کجا در بیاری، اینم میتونیم بگیم. اینجا داریم راجع به وادی حرام حرف میزنیم، اینکه ما رو تحذیر کردن از حرام، برای اینکه حرام سرازیریه. من در قدم اول سرازیری اختیار دست خودم، ولی دیگه در توقف اختیار دست خودم نیست، معلوم نیست کجا متوقف بشم، ممکن است ته جهنم سر بیرون بیارم. این ماره اعمال، اما راجع به اشخاص هیچ قضاوت نمیشه. امام در 40 حدیث از آیت الله شاهبادی نقل میکنه، دیگه امام خمینی در 40 حدیث از آیت الله شاهبادی، امام میگه شیخ استاد ما روحی له الفدا، ایشون گفت که هرگز کفار را تعییر نکنید. ببینید حرفو، هرگز تعییر یعنی ملامت کردن و توبیخ کردن و مذمت کردن. کفار، هرگز کفار را تعییر نکنید، شاید که اون با نور فطرت از دنیا رفته باشد و شما با این تعییر کردن وارد اولین مرحله از عجب بشوید. ببینید تعبیر رو یه استاد فن که متخصص تربیت این حرف رو میزن. یعنی چی؟ یعنی من میگم حالا این ترامپ ظالم، یعنی که تو دلش اینه که من نیستم. من میتونم بگم این عمل ترامپ ظلمه، حالا اون آقایی که ترامپ اینجا، یا آقا اینجا هست ترامپ دوست داره، یا نمیدونم کی مثال بزنه، یه ترامپ پیدا کردیم دیگه با اجازه. حالا میگه آقا این مثلا هرکی، یا آقایی میتونیم بگیم این آقا این عمل ظلم، مثلا چنگیز. حالا اگه دیگه طرفدار چنگیز که نداریم اینجا، یک کسی هست بگه، من یکی دیگه مثال بزنم، یه دیگه مثالی از ترامپ زدیم بیرون، یقه ما رو گرفته بود، میگفت که آقا شما برای چی اعتراض به این ترامپ حرف زدید؟ خیلی هم آدم خوبیه، خیلی هم. حالا مثلا آقای، حالا اسمش ترامپ مثلا، این میتونم بگم آقا این عملش ظلمه، سرم ممکنه از آتش در بیاره، اما نمیتونم بگم به بینی و بین الله جهنم شد، یه لحظه دیگه زیر و رو شد، من چه میدونم. آقای شاهبادی میگه از کفار رو تعیین نکنید، شاید اون با نور فطرت از دنیا رفته باشه. احسان طبری از سرکرده های حزب توده بود، این وقتی که سکته کرده بود اون رفیقش مسلح بود، دکتر گفته بود مرد، گفته بود که زندش کن و الا میکشمت، با مش زده بود تو سینه احسان طبری، دندش چگونده بود، این به حال اومده بود، سکته بود. وقتی به حال اومده بود گفته بود که شکر خدا را که بار دیگر با تو سخن میگویم، موحد شد. حالا شما میگه احسان طبری بوده، حزب توده بوده، خداست، من نمیدونم، شاید همین آقا یه جایی لبخندی به مادرش زده، مادرش گفته که پسرم لای عاقبت بخیر، ما نمیدونیم واقعا در لحظات چی میذاره، شاید اون لحظه مرگ توبه کرد. اینه که ما اصلا نمیتونیم اشخاص رو قضاوت کنیم، ولی اعمال رو میتونیم قضاوت. ببخشید خستاتون کردم. اللهم صل علی محمد.